بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. 67 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی آن هم پس از هجرت آغاز میکنیم. موضوع بحث ما مسئله مباهله هست. لفظ مباهله در قرآن وارد شده است. همین آیه‌ای که الان تلاوت شد، کلمه نبتهل که مشتق از کلمه مباهله هست، در قرآن آمده است. معنای مباهله در لغت چیست؟ معنای مباهله در لغت به معنی واگذار کردن و رها کردن طرف است. بعدن در معنی تضرع و دعا هم استعمال می شود. در باره مباهله باید در دو مورد سخن گفت. یکی، مذاکرات پیامبر اکرم با نمایندگان نجران. مطلب دیگر، آیه ای که در مباهله وارد شده است، توضیح مفاد آیه. در درس قبل یادآور شدیم هیئت نمایندگی نجران از نجران که یک شهر مرزی حجاز یمن بود وارد مدینه شدند تا در باره پیغمبر اکرم مذاکره کنند. بنا شد آنان با لباسهای ساده و به وضع ساده حضور پیامبر گرامی برسن و در باره ایمان خود به اسلام و گرایش به آیین پیغمبر اکرم بحث کنند. در اینجا مذاکره آنان مفصل و گسترده است و بزرگ عالم شیعه مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال در صفحات 496 تا صفحه 513 مذاکره این هیئت را با پیامبر گرامی آورده است. متاسفانه این بخش از تاریخ اسلام به صورت دقیق و مفصل و به شیوهی که این مرد نوشته شده است تا کنون نوشته نشده. از اونجا که بحث ما در این درسها جنبه به اصطلاح فشردگویی دارد، ما هم این بحث را فشرده می کنیم. کسانی که بخواهند به حقیقت این بحث وارد شوند، کتاب اقبال را مطالعه می کنند، نکات ارزنده ای دارد. علاوه بر این، کتابی را که یکی از دانشمندان لبنان به نام آقای سبیتی در باره مباهله نوشته است، آن هم کتاب گسترده و مفصلی است، در حقیقت بازگو کننده مطالب مرحوم ابن طاووس در اقبال. اکنون وارد می شویم شیوه مذاکره هیئت نمایندگی نجران را با رسول گرامی. هنگامی که این جمعیت که در حدود 60 نفرن در برابر پیغمبر اکرم نشستن، رسول خدا سخنان خود را چنین آغاز کرد. فرمود: من شما را به آیین توحید و پرستش خدای یگانه و تسلیم در برابر اوامر خدا دعوت میکنم. بعدن آیاتی چند از قرآن بر این هیئت خواند. نمایندگان نجران بر خلاف انتظار عرض کردم همه ماها به خداوند یگانه جهان ایمان داریم و ما به احکام او عمل میکنیم، یعنی اون چرا که شما آورده اید و از ما میخواهید که به خدای یگانه ایمان بیاوریم، خدای یگانه را بپرستیم، به احکام او عمل کنیم، همه اینها را ما قبلا انجام میدهیم و داریم. اما آنان اشتباه کرده بودند، فکر میکردن که رسول گرامی از ماهیت عقاید آنان آگاه نیست. رسول گرامی به آنان گفت شما در سه مرحله لنگی، هم توحید ذاتی شما اشتباه است، یعنی فاقد توحید ذاتی هستی، و هم توحید عبادی. اما توحید ذاتی شما اشتباه است، شما مسیح را فرزند خدا و به یک معنا خود خدا می دانی. آیا کسی که مسیح را فرزند خدا و به یک معنا خود خدا بداند این می تواند بگوید من به خدای یگانه ایمان دارم؟ اصولا عقاید مسیحیان جز گروه کمی از آنان در بارگاه حضرت مسیح چنین است که مسیح ابن مریم خود خداست. شما نگاه کنید هنگامی که آنان در بارگاه مسیح سخن میگوگن هو الله المتجسد، مسیح خدای مجسم و خدای مجسد است. بنابراین مسیح از نظر آنان رسول خدا نیست، فرزند خدا به یک معنا، خود خدا هم به یک معنا. در حقیقت آنان قائل به تثلیثند، یعنی ماهیت الوهیت با سه شخصیت ظاهر می شود، خدای پدر و خدای پسر و خدای روح القدس، در این حالی که سه شخصیت است به یک نوعی هم میخوان بگوین یک شخصیت است. یعنی در حقیقت میان ضدین و نقیضین جمع میکنن، سه است در عین یک، یک است در عین سه. یعنی یک مسئله خطابی به تمام معنا که هرگز شرایع آسمانی بر چنین عقیده خطابی صحه نگذاشته است. کسانی که مسیح ابن مریم را فرزند خدا و به یک معنا خود خدا بدانند، اینها نمیتوانند مدعی شوند که ما به خدای یگانه جهان ایمان داریم، باید بگویند به خدای سگانه جهان ایمان داریم. اصولا مسئله تثلیث یک مسئله قدیمی و ریشه‌داری است که در هیچ دوره مسیحیت حاضر نشده است. در باره تثلیث یعنی خدای سگانه تجدید نظر کند. بزرگترین دفرمیست جهان مسیحیت بسیاری از عقاید خرافی را از آیین مسیح زدود، اما در مسئله تثلیث نتوانست کار کند. مسئله تثلیث از اون روزی که پیدا شده تا به امروز در قالب شاخه های مسیحیت محفوظه، یعنی آنها حاضرن بسیاری از عقاید را از آیین مسیح بزدادن، اما هرگز حاضر نیستن مسئله تثلیث را یعنی خدای سگانه را از عقاید مسیحیت بردارن. در این حالی که غالبا یا قاطبتا از تفسیر تثلیث عاجزن، نمیتوانن خدای مثلث خدای سگانه را از نظر عقلی ثابت کنند. در این حال مسئله تثلیث یک عقیده پا برجا و استخوان بندی عقائد مسیحیت کنونی را تشکیل می‌دهد. رسول گرامی فرمود اسلام علائمی دارد، تسلیم شدن در مقابل خدا علائمی دارد. برخی از اعمال شما حاکیست که شما در مقابل خدای جهان تسلیم نیستی. اولا مرد تسلیم در برابر خدا کسیست که خدای یگانه را بپرستد، در حالی که بسیاری از شماها صلیب را می پرستند. در اینجا هم توحید عباده شما لنگه. بنابراین در دو مرحله توحید اینها لنگ است. مرحله اول توحید ذات، مرحله دوم توحید در عبادت. علاقمندان می دونن توحید دارای مراتب. معروف این است که توحید مراتب چهارگانه دارد، اما واقعش این است توحید دارای مراتب بیشتر. یک مرحله توحید ذاتی، یعنی خدای جهان یکیست و برای آن نظیر و مانندی نیست. اما اعتقاد به تثلیث خدای سگانه این مرحله را نابود میکند، توحید ذاتی را لطمه میزند و اینها معتقدند. توحید عبادی این است فقط خدا را بپرستیم، در حالی که آنان صلیب را میپرستند. علاوه بر این، اینها در مرحله دیگر هم کارشان لنگ. آن مرحله دیگر عبارت از این است، از خوردن حرام پرهیز نمی کنند، از خوردن گوشت خوک که در شریعت مسیح و شرایع قبلی تحریم شده است پرهیز ندارند. برابر این، اینها در برابر منطق پیغمبر اکرم سر به زیر افکندند. هم توحید ذاتی ندارن، مسیح را فرزند خدا و به یک معنا خود خدا. علاوه بر این صلیب می پرستن، این هم توحید در عبادت ندارن و هم از محرمات خدا پرهیز نمی کنن. آیا می شود این افراد را گفت که اینها در مقابل خدا و در برابر اوامر حق تسلیمن؟ در موقع نمایندگان نجران سخن خود را عوض کردن، حقیقت را گفتن. گفتن آری چنین است، ما مظلت مسیح را خدا می دانیم، چون آثار خدایی در او هست. خدا اون کسیست می میراند و زنده می کند. ما شنیده ایم و برای ما نقل کرده اند حضرت مسیح مردگان را زنده می کرد، از گل پرنده ای می ساخت و آن را به پرواز در می آورد. یک چنین اعمال حیرت انگیز نشانه الوهیت و خدایی اوست. اما در اینجا هم با جواب پیغمبر اکرم روبرو شدند. پیغمبر اکرم به آثار بندگی او و علائم عبودیت او اشاره کرد. فرمود اگر او خدا بود، در رحم مادرش مریم قرار نمی گرفت. او مخلوق خداست، به گواهین که در رحم مادرش مریم قرار داشت. اما این که میگید یک چنین کارهای شگفت میکرد، اینها را به اذن خدا و فرمان خدا میکرد. اینها را با قدرت مکتسب از قدرت حق انجام میداد. اینها را از پیش خود انجام نمیداد و یک چنین عمل نشانه تقرب و بزرگواری این مرد الهی است، نه نشانه الوهیت و خدایی. در اینجا یک نفر از میان آن نمایندگان که 60 نفرن و همگی در برابر رسول خدا نشستن، مطلب سومی را گفت. عرض کرد آیا چه نشانه بالاتر بر الوهیت او از این که بدون پدر متولد شده است؟ مریم مادر او با کسی ازدواج نکرد و او را به جهان آورد، بنابراین باید گفت پدر او همان خدای جهان است. او از عالم بالا تنزل کرد، در رحم مادر قرار گرفت و بعدن به ظهور آمد. بنابراین نداشتن پدر نشانه الوهیت و خدایی، زیرا در جهان موجود زنده‌ای بدون پدر و مادر ممکن نیست محقق و پیدا شود. در موقع پیغمبر اکرم به فرمان فرشته وحی این آیه را خواند: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. معنی آیه اینه: ای مسیحیان، نمایندگان نجران، آگاه شوید، عیسی از این نظر مانند آدم است. عیسی ابن مریم دارای مادر بود، دارای پدر نبود، در حالی که آدم ندارای پدر و ندارای مادر. اگر نداشتن پدر نشانه الوهیت و خدایی است، آدم دو نشانه دارد، ندارای مادر و ندارای پدر. اصولا اینها نمیتواند نشانه الوهیت شود، در حالی که نشانه های بندگی در عیسی و آدم هست. اصولا نشانه های عبودیت و بندگی هم در آدم هست و هم در عیسی. آدم از قلمرو به بحث ما بیرون، عیسی ابن مریم نشانه های فراوانی از عبودیت و بندگی دارد، در رحم مادر قرار گرفته و به تعبیر قرآن کانا یأکلان الطعام، غذا می خوردن، احتیاج پیدا می کردن و از طریق غذا خوردن رفع نیاز می کردن. آیا می شود چنین فردی را خدا خواند؟ بس در اینجا طولانی می شود. آنها سؤال می کنند، پیغمبر اکرم پاسخ می گویند. آنان هنگامی که در مقابل منطق استوار و محکم رسول خدا قرار گرفتن، قلبهای آنان تسلیم اما زبانهای آنان تسلیم نشد، راه دیگر پیشنهاد شد. این پیشنهاد از کیست؟ در روایات دانشمندان اهل تسنن دارد که نمایندگان نجران پیشنهاد کردن که با رسول گرامی ابتهال کنن، یعنی هم دیگر را نفرین کنن تا صاحبه حق دروغگو را بسوزاند، در حالی که در روایات شیعه دارد، حتی خود سید ابن طاووس نقل می کند، خود رسول گرامی مسئله ابتهال و مباهله را پیشنهاد کرد و این نظر دوم به حقیقت اقرب است، چون مسئله مباهله در میان افراد دیگر و مذاهب و شرایع دیگر نبوده، سابقه ای در شرایع قبلی نداشته. از این جهت بعید است نمایندگان نجران موفق به چنین پیشنهاد شوند. عمده این است خود رسول گرامی این مسئله را پیشنهاد کرد و آیه مباهله را آورد. آیه مباهله همان آیه است که در اول درس خوندیم: فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. حتی از خود آیه استفاده می شود که مسئله مباهله را، یعنی این که برون رو به درگاه خدا بیارن و از خدا بخواهن دروغگو را خدا نابود کند، آیه ظهور در این دارد که مسئله را خود رسول گرامی پیشنهاد کرده. چرا؟ چون خدا مأمورش کرد. فقال تعالو، بگو بیایید، نفق ابنا انا و ابنا اکن، فرزندان خود را جمع کنیم، زنان خود را جمع کنیم، جانهای خود را جمع کنیم، ثم نبتهل، بعدم دعا کنیم و از خدا بخواهیم لعنت خود را بر جمعیت دروغگو بفرستد. از این که پیغمبر اکرم مأمور می شود بر این مطلب و خدا به او دستور می دهد بگو بیایید، این عقیده شیعه را، عقیده سید ابن طاووس را زنده می کند که مسئله مباهره را هیئت نجران پیشنهاد نمی کند، بلکه خود رسول گرامی پیشنهاد می کند. در باره مباهله یه نکته هست، این نکته را عرض کنم برای دوستان، برای شنوندگان گرامی ارزش دارد. بنابراین که رسول گرامی خود این مسئله را پیشنهاد می کند، این نشانه از آن پیامبر به اعتماد 100% پیامبر بر حقانیت خودشی. اصولا نگاه کنید، او دعوت میکند بیایید چنین کنیم. اولا اونچنان اعتماد بر حقانیت خود دارد، فرزندان عزیزانش را بیاورد و از خدا بخواهد که دروغگو را نابود کند. در درجه اول به حقانیت خود معتقد و در درجه دوم به استجابت دعای خود معتقد. اصولا چگونه ممکن است کسی که به تمام معنا به ارتباط خیش با پروردگار جهان ایمان نداشته باشد وارد چنین میدانی شود و از مخالفان دعوت کند که بیایید با هم به درگاه خدا برویم و از او بخواهیم تا دروغگو را رسوا کند و شما هم به سرعت نتیجه این عمل را میبینی که چگونه دروغگو را خدا مجازات کرد. ورود در این میدان بسیار خطرناک است. در درجه اول ممکن است خود این طرف را مجازات حق بگیرد، در درجه دوم ممکن است دعایش مستجاب نشود. اما پیغمبر اکرم هر دو مرحله را حل کرده بود. اولا می دانست اگر عذاب الهی بیاید پرش رسول گرامی را نخواهد گرفت، طرف را خواهد گرفت. و ثانیاً می داند در این میدان اگر چهره خود را به سوی آسمان کند، خلاق متعال طرف مقابل را نابود و مجازات میکند. همه اینها نشانه حقانیت و اذعان رسول گرامی و آیین خودشی. اصولا ممکن نیست آدم عاقل و فهمیده بدون اطمینان به نتیجه در چنین مرحله ای قدم بگذارد. در اینجا می توان گفت همین دعوت پیغمبر اکرم به مباهله که خدا میگد رسول گرامی مباهله کن، این یکی از نشانه های صدق دعوت و ایمان قاطع او به حقانیت خودشی. بلذا مسئله مباهله و دعوت آنان به مباهله نشانه ایمان و از آن خود به حقانیت خود یک و استجابت دعای خود دو. بسیار خود، در اینجا روایات اسلامی چی میگوید؟ روایات اسلامی میگوید هنگامی که پای مباهله به میان آمد، نمایندگان مسیحیان نجران از رسول گرامی مهلت خواستند ها در این بارت بیندیشند و با بزرگان خود به شور بنشینند. آنها بعد از چند روز یا بعد از چند ساعت نتیجه را به عرض رسول خدا رسوندند و از یک نکته روان شناسی بهره گرفتند. آنها گفتند ما مقدمتن مباهله را میپذیریم. اگر دید رسول گرامی به تقدیر من، اگر دید محمد با سر و صدا و چار و جنجال به مباهله آمد، با او مباهله کنید و نترسید. پیداست آدمی که به شکوه مادی می چسبد، او فاقد حقیقت است. اما اگر دیدیم با نفرات محدودی، اون هم از نزدیکان و یاران و فرزندان خود آمد، بدانید که او مرد حق است، به حقانیت خود ایمان دارد و به استجابت دعای خود اذعان. مبادا با او مباهله بکنیم، فقط که باید از مباهره بپرهیزیم. تا اینکه توانستیم مسئله را از نظر تاریخ طرح کنیم، حالا ببینیم چه شد، رسول گرامی چگونه مباهره کرد. در اینجا مسئله مباهره، کیفیت مباهره پیغمبر اکرم خیلی عجیبه. کسانی که وقت و فرصت برای بررسی این مسائل داشته باشن، کتاب ها را مطالعه کنن و در میان کتاب ها دو کتاب از برادران اهل تسنن مباهله را زیبا نوشتن. یکی محمود زمخشری مؤلف کشاف متوفای 538، دیگری فخر رازی در تفسیر خود متوفای 606. این دو نفر مسئله مباهله را صادقانه و واقع بینانه نوشتن. بعد از اینها ابن عسیر هم در تاریخ خود به نام کامل در جلد دوم صفحه 112 مسئله مباهله را زیبا نوشتن. یعنی در حقیقت داد سخن دادن. آنها چنین می نویسن: من از کتابهای این سه نفر مسئله مباهله را برای شما دوستان خلاصه می کنم. آنها به رسول گرامی پیام فرستادن: ما آماده ایم. میعادگاه معین شد، هم از نظر زمان و هم از نظر مکان. شخصیت مذهبی اسلام یک طرف، شخصیت های مسیحی هم یک طرف، در بیرون مدینه همگی رو به درگاه الهی بیاورن، هم دیگر را نفرین کنن و مجازات حق شاعر دروگو شود. وقت مباهله رسید. قبلا پیامبر هیئت نمایندگی نچران توافق کرده بودن که مراسم در نقطه ای خارج از شهر مدینه در دامنه صحرا انجام بگیرد. پیامبر از میان مسلمانان و بستگان زیاد خود فقط 4 نفر را برگزید، که این 4 نفر در کنار رسول گرامی باشند. دعای رسول خدا را آمین بگوید. این 4 تن: 1. علی بن ابی طالب پسر عمش و دامادش. 2. دختر عزیزش فاطمه. 3. فرزند عزیز علی و فاطمه حسن. 4. فرزند دیگر دخترش حسین. این می رساند که در میان تمام مسلمانان مدینه، با این که در میان آنان مهاجر و انصار و از خانواده های قریش و عبدالمطلب و ابو طالب بود، نفوسی پاکتر و نفوسی مؤمنتر از این 4 تن وجود ندارد. رسول گرامی فاصله منزل را با میعادگاه چگونه طی کرد؟ اینجا مؤلف کشاف در تفسیر خود چنین می نویسد. او می نویسد: رسول گرامی از خانه تا میعادگاه به شکل عجیبی آمد. حسین ابن علی را در آغوش داشت، دست حسن را گرفته بود. فاطمه به دنبال رسول گرامی و علی ابن ابی طالب پشت سر فاطمه، این چهار نفر فاصله را این چنین طی کردند و وارد میدان مقاهده شدند و رسول گرامی به آنان می گفت شما را می برم خارج مدینه، هر موقع دعا کردم شما آمین بگویید. ولی در بعضی از روایات اسلامی آمده است این فاصله را رسول گرامی به شکل دیگر پیمود و آن این که پیامبر دست حسن و حسین هر دو را گرفته بود و این راه را پیمود و علی پیش روی پیامبر و فاطمه پشتر اون حضرت حرکت می کردن و علی پیش روی پیامبر و فاطمه پشتر اون حضرت حرکت می کردن. ممکن است هر دو نقل درست باشد، همونی که کشاف نقل می کند و همونی که مرحوم علامه مجلسی در دهار جلد 21 صفحه 338 نقل می کند درست باشه. بخشی از راه را به شکلی که مؤلف کشاف می گوید طی کرده و بخشی دیگر را به همون شکلی که علامه مجلسی نقل کرده است پیموده. اینها این راه را پیمودن، دام به میدان مداخله نهادن. در همین موقع سران مداخله یعنی سران هیئت نجران با اون تصمیم قبله خود متوجه شدن. چندی قبل عرض کردیم، یعنی در همین درس یادآور شدیم که آنان مشاوره کردن که آیا به مسئله مباهله تن بدهن یا نه. مصمم برن شدن که اگر دیدن رسول گرامی به وضع ساده وارد میدون شد با او مباهله نکنن، اما اگر با شکوه مادی وارد شد قطعا با او به مباهله و نفرین کردن به پردازن. اینها قبلا آمده بودن در میادگاه بودن منتظر مقدم رسول گرامی و نحوه ورود او بودن. هنگامی که اینها مطالعه کردن دیدن عجب این مرد با فرزندان و جگرگوشه های خود به مباهله و نفرین کردن آمده است، با یک وضع وارسته از هر نوع جلال و جبروت مادی به درگاه الهی رو نهاده است. همگی فهمیدن که این مرد مرد راستگوست، به قبلی به خود ایمان دارد که نه تنها حاضر است خود را در معرض نابودی قرار دهد، بلکه با جرأت هر که تمام تر حتی حاضر است عزیزترین و گرامیترین افراد خود را در معرض نابودی قرار دهد. یک چنین فرد هم معتقد به مبنا و دین خودشه، هم معتقد به استجابت دعای خودشه. هنگامی که آنان این وضع را مشاهده کردن، مطالعه در باره رسول خدا کردن، اون قیافه نورانی رسول خدا با چهار تن از شاخه های شجره نبوت همگی با حالت بهت زده و تحیر به چهره یک دیگر نگاه کردن و از اینکه او جگر گوشه های معصوم خود را، یگان دختر خود را به میدان مداخله آورده، همگی انگشت تعجب به دندان گرفتن، گفتن اگر این مرد به دعوت و دعای خود اعتقاد راسخ نداشت چنین کاری را انجام نمیداد. تاریخ میگوید اسقف نجران که در درس قبل نامش را گفتم رو کرد به اون 59 گفت چهره هایی را می بینم که هر گاه دست به دعا بلند کنن و از درگاه الهی بخواهن که بزرگترین کوه ها را از جای بکند فوراً کنده می شود. هرگز صحیح نیست ما با این قیافه های نورانی و با این افراد با فضیلت و با این کودکان معصوم و بی گناه به مباهره بنشینیم. حتما بدانید نابود می شوید. دامنه عذاب گسترش پیدا می کند، جهان مسیحیت را می گیرد و در روی زمین مسیحی باقی نمی ماند. چه شد؟ آمدن حضور رسول خدا، مسئله را عرض کردن که ما فعلاً از مباهله منصرفیم، اما تاریخ می گوید قبل از آنی که اینها انصراف خود را از مباهله برسارن، رسول گرامی هر چهار نفر را آورد، عبای خود را از دوشش گرفت، بر روی دو درخت بیابانی افکن، هر چهار تن زیر این کسا، زیر این عبا قرار گرفتن و به آنها یاد می دهد، متذکر می شود که اگر من دعا کردم شما فقط آمین بگید. مفسران از جمله زمخشری در کشاف خود می نویسد هنگامی که آنان زیر این درخت زیر سایه این عبا قرار گرفتن، رسول گرامی این آیه را خود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به این حادثه تاریخی نشانه این است که همین آیه دوم هم یعنی آیه تطهیر اهل بیت از رجس مخصوص به خاندان پیغمبر اکرم است. و فعلا ما وارد این بحث نمی شویم که آیا مقصود از اهل بیت کیست؟ آیا همه زنان رسول خداست؟ یا این چهار نفر؟ خود این بحث جداگانه و گسترده ای دارد. از این که پیغمبر اکرم در مسئله مباهره در حالی که چهار تن زیر عبا هستند هنوز پیغمبر اکرم شروع به دعا نکرده، این آگر در باده این چهار تن می خواند، نشانه این است که مصداق این آیه همین چهار نفرند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تا اینجا ما توانستیم بخش اول از درس خود را به گونه مطرح کنیم، مسئله مباهله را یادآور شدیم که پیشنهاد از طرف رسول گرامی و جریان چنین و انصراف آنها هم بیان شد. در اینجا باید دو مطلب دیگر گفته شود. یک، آیا آنان که بنا شد مباهله نکنن چه کنن؟ رسول گرامی اونها را رها کرد یا نه باید اونها تحت ضابطه ای در کشور اسلامی زندگی کنن؟ این یه مطلب. مطلب دیگر باید خصوصیات آیه مباهله بیان شود. آیه مباهره ای که اول درس تلاوت کردم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، قبلا مسئله اول را متذکر می شوید که آنان هنگامی که از مباهله منصرف شدن قرار شد در حکومت اسلامی چگونه زندگی کنند. تاریخ در اینجا می گوید همه آنان پذیرفتند در آیین خود باقی بمانند و از آزادی اسلام استفاده کنند. سالی مقدری به عنوان جزیه که همان مالیات سالانه است بپردازند. در اسلام دو گونه مالیات داریم، مالیاتی سالانه و سرانه، مالیاتی سرانه و مالیاتی بر اموال و درآمد. جزیه در حقیقت یک مالیات سرانه هست که هر فردی باید مبلغی به حکومت اسلامی بدهد، در حالی که خمس زکات مالیات، اما مالیات سرانه نیست، مالیاتی است بر اموال و درآمد. همه مسلمانان باید خمس زکات بدهند تحت شرایط خاص. یک مالیات سالانه اما بر اموال و درآمد اقلیت‌های مذهبی که در حکومت اسلامی زندگی میکنن اینها هم باید مالیات سالانه بدهن، اما طبق سر و طبق تعداد. اتفاقا روی محاسباتی که شده است، مالیاتی که مسلمانان به حکومت اسلامی میپردازن و میپرداختن به مراتب بالاتر و افزونتر از مالیاتی بود که اقلیت‌های مذهبی به عنوان جزیه میپرداختن. در اینجا همگی از این نکته آگاهیم، این مالیات سرانه که اقلیت‌های مذهبی میپرداختن به هیئت نمایندگی نجران هم پذیرفت، این در مقابل خدماتی است که حکومت اسلامی در باره آنان مانند دیگران انجام میدهد. یعنی همین طوری که برای دیگران ایجاد امنیت میکند، دستگاه قضایی را میگرداند، زندگی را برای دیگران تنظیم میکند، به همون شکل بر اقلیت‌های مذهبی البته باید از خود جمعیت گرفت و بر آنان خرج کرد. معنی مالیات اینی باید به عنوان مالیات اسلامی گرفت بر خود آنان خرج کرد، این گاهی به صورت خمس و زکات و صدقات و گاهی به صورت جزیه. بنابراین جزیه یک مسئله باج نیست، باج سبیل نیست، در حقیقت پولی نیست که به عنوان زور و قدرت گرفته می شود. اداره مملکت هزینه لازم دارد، باید از خود مردم گرفت و در مصالح مردم خرج کرد. حالا ببینیم این جمعیت یعنی هیئت نجران بنا شد چه مبلغی را در سال بپردازند. به این خیلی عجیبه، خیلی مبلغ کم، مبلغ کم برای مبلغ در صلح نامه آمده. هیئت نمایندگی نجران بعد از آنی که از مباهله منصرف شدن و قرار شد مبلغی به عنوان جزیه بپردازن، عرض کردن محمد عزیز باید مقدار مالیات یعنی جزیه در نامه ای نوشته شود و امنیت منطقه ما از طرف حکومت شما تضمین شود. امیر المؤمنان به فرمان پیامبر صلح نامه را نوشت. من ترجمه صلح نامه را در اینجا می آورم، دارای نکاتی است. این صلح نامه را بلاذری در کتاب فتوح البلدان در صفحه 76 نوشته است. کسانی که این صلح نامه را مطالعه کنند، پایه آزادی و عطوفت اسلام و نوازشگری پیامبر اکرم را درک می کنند. متن صلح نامه چنین است: این نامه ایست از محمد رسول خدا به ملت نجران و حومه آن. حکم و داوری محمد در باره تمام املاک و ثروت ملت نجران این شد که اهالی نجران هر سال 2000 لباس که قیمت هر یک از 40 درهم تجاوز نکند به حکومت اسلامی بپردازد. 2000 لباس، لباس در اصطلاح آنان یعنی یک پیراهن برند و یک زیر جامه همین. بعدن رسول گرامی فرمود بنویسد علی، آنان می توانند نیمی از اون را در ماه صفر و نیمی دیگر را در ماه رجب بپردازد. دیگر هرگاه از ناحیه یمن، چون نجران شهر مرزیست میان حجاز و یمن، هرگاه از ناحیه یمن آتش جنگ شعله ورگشت، باید ملت نجران به عنوان همکاری با دولت اسلامی 30 زره، 30 اسب، 30 شتر به عنوان آریه مضمونه و در اختیار ارتش اسلام بگذارند. نکته قابل توجه اینه، اینها را مجانی ندهند، همیشه هم ندهند، بلکه موقع بروز جنگ اون هم از منطقه خودشون. علاوه بر این آوریه مضمون است، یعنی اگر در جنگ تلف شدن، رسول گرامی باید عوض اون را بپردازد. بعدن رسول گرامی فرمود یک شرط دیگر هست، نمایندگان پیامبر در سرزمین نجران به مدت یک ماه پذیرائی می شود و هر موقع نماینده از ناحیه وی به سوی آنان آمد باید از او پذیرائی کنند. در آخر تمام اموال آنان را تضمین کرد، یعنی این مبلغی که می گیرد به عنوان 2000 لباس در مقابل این عمل فرمود جان و مال و سرزمین ها و معابد و کلیساهای ملت نجران در امان خدا و رسول او. هیچ کس حق ندارد به آنان متعرض شود. اما عجیب است، در آخر این صلح نامه رسول گرامی از میان اعمال بد یک عمل بد را متذکر می شود، اون این است که نباید ملت نجران رباخاری کنند، باید از رباخاری خودداری کنند و اگر بشنوم اونها بر این عمل تظاهر میکنند، محمد در برابر آنان کوچکترین تعهدی ندارد. مسئله رباخاری یک مسئله عظیم، حرام بزرگ، شکننده اقتصاد، پدیدارنده طبقات. گروهی را باید خاک نشین و گروهی را باید کاخ نشین سازد. رسول گرامی این را متذکر می شود. نامه رسول گرامی روی پوست سرخی نوشته شد. دو نفر از یاران پیامبر به عنوان گواه آن را امضا کردند. سرانجام رسول گرامی این صلح نامه را مهر کرد و آن را به سران هیئت داد. و اگر این نامه را مطالعه کنیم، عدالت اسلام، دادگستری رهبر اسلام روشن و واضح می شود. حکومت اسلامی به سان دولت‌های زورمند جهان نیست که از موضع قدرت سخن بگوید و از ضعف بیچارگی طرف سوء استفاده کند، مالیات‌های سنگین بر آنها تحمیل کند، بلکه در تمام حالات چه از موضع قدرت چه از موضع غیر قدرت، چه طرف قوی چه طرف ضعیف، همیشه روح مسالمت، دادگری و اصول انسانی در نظر می گیرد. بالاتر از همه به آنان وسیله دفاعی را تحمیل می کند که آنان وسیله دفاعی در اختیار رسول خدا بگذارند، نه وسیله تهاجمی. زیرا همونطوری که ملاحظه فرمودید، رسول گرامی فرمود سی زره، نفرمود سی نیزه یا سی شمشیر یا سی فرض کنید وسائل حربی دیگر. این نشانه این است که این عمل هم یک عمل دفاعی بوده، نه یک عمل مهاجمی. این بخش اول. و اما آخرین بخش که باید در اینجا متذکر شویم، معنی آیه هست. در اینجا آیه را یک بار دیگر میخونیم، اگر وقت اجازه داد همه قسمت ها را عرض میکنیم و اگر وقت من به آخر رسید میماند برای درس بعد. رسول گرامی فرمود فقل تعالو ندع ابناءنا، ابنا جمع ابن، فرزندان خود را بیاری، و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. نساء اسم جمع یا جمع، و انفسنا و انفسکم، انفس جمع نفسی. ابناء پیامبر حسن و حسین شد، و حال این که در لغت عرب ابناء به دو نفر نمیگن، ابناء اقلش سه نفر. نساء در لغت عرب به سه نفر میگن، در حالی که پیغمبر اکرم از زنان فاطمه را آورد. انفسنا جمع نفس، پیغمبر اکرم انفسنا گفت، یعنی قرآن که میگه انفسنا را گفت، در حالی که انفس جمع نفس. اقلن باید پیغمبر اکرم سه نفر به میدان و صحنه مبارزه بیاورد. چگونه پیغمبر اکرم این کلمات جمع را که در آیه قرآن وارد شده، گاهی بر دو نفر مانند ابناءنا، گاهی بر یک نفر مانند نساءنا و انفسنا منطبق کرد؟ چون نساءنا فقط فاطمه، انفسنا هم فقط علی. این یه اشکار است که گاهی بیگاهی می کنم، یا سؤال است که گاهی بیگاهی می کنم، اما جواب این سؤال روشنه. یعنی کسانی که اهل ادب باشد، برای آنان مسئله حله. چگونه؟ زیرا مسئله اطلاق جمع بر مفرد یا بر تثنیه تازگی ندارد. در خود قرآن و غیر قرآن کلمات جمع بر یک نفر اطلاق شده است. الان من این آیه را میخونم: الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. همه میگوین مراد از این کلمه ناس نعیم ابن مسعوده. تمام مفسرین میگوین کلمه ناس در اینجا یک نفره. بنابراین اطلاق کلمه جمع بر مفرد در قرآن و ادبیات عرب فراوانه. در سوره آل عمران آیه 181: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا. همه میگوین مقصود از این الذين حجی ابن اختبه. بنابر این کلمه جمع بگوییم و مفرد اراده کنیم هیچ اشکالی ندارد. این در درجه اول. اما جواب روشنتر و واضحتر اینه: برادر، مرحله قرار داد غیر مرحله اجراء. آیه ناظر به مرحله قرار داده. در قرار داد کلمه جمع آمده است، اما در موقع پیاده کردن برای این قرار داد مصداقی غیر از یک نفر پیغمبر پیدا نکرد. به عبارت دیگر، پیامبر موظف است طبق قرار دادی که با نصارای نجران بسته بود، فرزندان و زنان خاص خاندانش را و کسانی که مانند جان او هستند همراه خود بیاورند. این قرار داد، اما در مقام پیاده کردن برای این قرار داد چهار نفر بیشتر مصداق پیدا نکرد. برای نساءنا یک مصداق و برای ابناءنا دو مصداق و برای انفسنا یک مصداق. مرحله قرار داد غیر از مرحله اجراء. بحث ما در باره این آیه و جریان این آیه ادامه دارد. امید است در درس آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.